قول الذين بسم الله الرحمن الرحيم
اگر عامی تخصیص بخورد چه به مخصص متصل چه به مخصص منفصل، این عام حجت می شود در اون افرادی که اون افراد داخل در عنوان مخصص نیستند. یعنی اگر شک بکنیم این افراد از عام که داخل عنوان مخصص نیستند، از این افراد هم مولا استثنایی کرده است که به نحوی که حکم العام چه جوری که به افراد مخصص ثابت نیست، بر بعض افرادی که هر دو بر عام هستند ولیکن داخل عنوان مخصص نیست، بر بعض اون افراد هم ثابت نیست. مثل این که مولا فرموده است اکرم کل عالمین، و از این عالم مرتکب الکبیره و آنی که مرتکب صغایر است به نحو الاصرار خارج شده است، که فرموده است بر این که لا تکرم من العلماء من ارتکب کبیرتن او یسر على الصغیره. این عالمی که داخل عنوان مخصص نیست، مثل فرض کنید عالمی که کوفیست و ناچن عادل است، لا یرتکب صغیرتن فضلن عن الکبیره، احتمال میدیم که مغلا وجوب اکرام را نسبت به این علماء کوهی که عدول هستند نسبت به اینها هم اراده نکرده است. میبینید شک در افراد عام نیست، چون افراد عام داخل عنوان مخصص نیستند. گفته شده است بر این که عام بعد تخصیص نسبت به ما بقی حجت است. یعنی اگر شک بکند مکلف که فرد آخری از عام یا افراد آخری اینها هم خارج شدند از تحت العام ولو به مخصص آخر، تمسک به عموم عام می کند و می گوید حکم العام در این افراد جاری است. این یکی از اقوال در مسئله بود. قول دیگر در مسئله این است که عام بعد تخصیص از اعتبار میفتد ظهورش. به این عام نمی شود گفت هر دیرا که شک داریم حکم العام نسبت به او هم راد است یا نه، به اون عام نمی شود تمسک کرد و اثبات کرد بر این که اون عام حکمش در اون فرد زاری است. این هم قول دومی در مسئله است. قول سوم تفصیل در مسئله است. اگر مخصص مخصص متصل شد اونجا به عام می شود تمسک کرد نسبت به اون افرادی که داخل عنوان مخصص نیستند و شک داریم حکم عام در اونها هست یا نیست، میشه تمسک کرد. شک کردیم در عالم کوهی که عالم عادل است اکرامش لازم است یا نه، میتوانیم تمسک بکنیم به اکرم العلماء الغیر الفاسقین ای غیر المرتکبین بالکبیره و غیر مسرین علی الصغایر، به او می توانیم تمسک بکنیم. اما اگر مخصص منفصل شد عام از حجیت می افتد، حتی نسبت به اون افرادی که داخل عنوان مخصص نیستند. این قول هم قول سومی است. قول طارمی در مسئله از شماز کرنا این است که اگر این تخصیص به عنوان الا بشود، چه گهدن عنوان مخصص متصل است، به او می شود تمسک کرد، بله به او نمی شود تمسک کرد. و اما اگر تخصیص به غیر الا بوده باشد می شود به او تمسک کرد. این چهار قولی است در مسئله هست. من شعر اقوال این است: جماعتی پیدا شدند در زمان قدیم که تا زمان مثلا شیخ انصاری قدس الله نفسه الشریف بودند، ملتزم بودند که اگر با عام تخصیص بخورد چشم می شود که عام در معنای حقیقی که عموم است استعمال نشده است. وقتی که عام در معنای حقیقی که عموم است استعمال نشود، اون وقت اون مراتبی که غیر مرتبه اخیر از عموم هست، اونها اون مراتب متعدد است. وقتی که علم پیدا کردیم بر این که علما در اون معنای عام که مرتبه اخیر از عموم است که تمام افراد عالم را در بر می گیرد در اون مرتبه استعمال نشده است، سایر المراتب بر مختلف است و متعدد. و قرینه می خواهد که مولا در کدام یکی از مراتب استعمال شده. لسان این جلات کم الفساق من العلماء، این لسانش این است که العلماء در معنای عام استعمال نشده است، از این را کشف می کنید. اونهایی که می گوید مخصص متصل هم موجب مجازیت است، می گویند از این مخصص متصل که اشرم العلماء الا الفساق، این الا قرینه بر این است که علماء در معنای حقیقی استعمال نشده است. این مخصص فقط قرینه صالح است، یعنی لفظ را دلالت می کند ما را که در معنای حقیقی استعمال نشده، از معنای حقیقیش منصرف کند. اما کدام مرتبه را اراده کرده است و لفظ را در کدام مرتبه استعمال کرده، این قرینه می خواهد، قرینه معینه می خواهد. چون که مراتب مختلف است و متعدد است و قرینه معینه ندارد، بدون زد این کلام آن مجمل می شود. هر فردی که یقین داریم حکم آن به او ثابت است، خب علم من حجت است. و اما هر فردی که شک داریم حکم آن در او هست یا نیست، اونجا به خطاب آن نمی شود تمسک کرد. باید رجوع به اصل عملی کرد. این عام دیگر به درد نمی خورد. این دعوا می بینید از دو چیز مرکب شده است. یکی این که ورود تخصیص به عام موجب می شود که عام در معنای حقیقیش استعمال نشده باشد، در معنای مجازی استعمال شده باشد. این یک تکیه دعواست. تکیه دعوای دیگر این است که این مخصص یا منفصلش بعضی ها گفتند، بعضی ها علل اطلاق گفتند، چه متصل چه منفصل، میگن اینها فقط قرینه صارف است، قرینه معینه نیستن، اینها فقط ما را دلالت می کنند که در غیر معنای حقیقی استعمال شده. و قرینه بشود که در کدام مرتبه از مراتب غیر الاخیره استعمال شده، به تعیین او دلیل نمی شوند، قرینه نمی شوند، گهدن می شود کلام مجمل. همین حرفی که مثلا ما در فکنیکیم که معنای حقیقی و ظهور اولی اراده نشده، اون معانی دیگر هم نمیدانیم کدام یکیست، کلام میشود مجمع. بدون جهت هر کسی که بخواهد عام را در ما بهی حجت کند باید یکی از این دعواها را ابطال کند یا هر دوتا را، که بگوید تخصیص موجب مجازیت نیست. توجه کردی؟ تخصیص موجب مجازیت نیست تا اینکه احتیاج به قرینه داشته باشیم، یا این را، یا بگوید تخصیص ولو موجب مجازیت است ولیکن اون مخصصی که میاد کما اینکه قرینه صارف است قرینه معین هم است، باید یک از این دوتا را، توجه کردید، ابطال کند از این دو دعوای متقدم را به این نه تا آم حجت بوده باشد. دیگر از زمان شیخ قدس الله نفسه الشریف مرسوم اینجور شده از شما بین العلماء، میگویند تخصیص العام موجب مجازیت در عام نمیشود و بیان ذلك که به نحوی که دیگر قابل شبهه نبوده باشد، میگوییم تارتن اون مخصصی که در کلام میاد مخصص را متصل فرض میکنیم و میگوییم این مخصصی که در متصل است موجب مجازیت در عام نمیشود. ولوجه فی ذلک این است، مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زهره هست، لفظ باید در غیر ما و زهرش استعمال بشود تا بگیم استعمال مجازی. میگوییم در موارد تخصیص بالمتصل عام در همون معنای، یعنی صیغه عام در همون معنای موصوله خودش استعمال میشود، بران که عام مرکب است از مدخول و از عدات لیمون، که کل عالمین که میگوییم این عام است، یعنی یه عدات عموم است که کل است و یه مدخول است که عالم است. خب عالم را ما حساب میکنیم، میگوییم که عالم به حسب الوضع کما سیعتی فی باب المطلق و المقید وضع شده است به ذاتی که اون ذات توأم با مبده است، یعنی علم دارد، ذاتی که توأم با مبده علم است او میگویند عالم. این توأمیت هر زور بشود به نحوه عرض و معروض یا به نحوه اتحاد وجودی، توجه کردی که در ذات الباری، بله این توأمیتی که هست ذاتی که توأم با علم است این معنای عالم است. هیچ چیز دیگر، هیچ قید دیگری، نه قید وجودی نه قید عدمی در معنای موصوله اخذ نشده است. حتی این که چیز دیگر که چه وجودی باشد چه عدمی در موصوله معخوذ نشده است، این هم معخوذ نشده است که معنای همون لا بشرط می شود، لا بشرط مقصنی. ذاتی که توأم با علم است عالم به او از شده است. قید دیگری با این ذات توأم با علم، قید وجودی یا عدمی ملحوظ بشود، این لحاظ نشده است. حتی تا این که قید دیگر وجودی و عدمی اخذ بشود لحاظ نشده، این لحاظ هم لحاظ نشده است که می شود لا بشرط مقصمی. عالم معناش این است ذات توأم با علم به نحو الاهمال. وقتی که این زور شد در مواردی که می گوید اکرم کل عالم عادل، همین عالم را در همین معنای محوله استعمال می کند متکله، یعنی ذاتی که توأم با علم است و هیچ قید دیگر با او ملاحظه نشده است، حتی این عدم الملاحظه هم ملاحظه نشده است، در همون ذات محوله استعمال می کند که ذاتی است که توأم با علم است. و با این ذات قید عدالت بوده باشد، این را به دال دیگر تفهیم می کند، نه به لفظ عالم. عالم در همون معنای موصوله استعمال شده است که معناش این است که اون ذات توأم با علم این را به عالم فهمانده و با این ذات قید عدالت باشد او را هم به کلمه عادل تفهیم کرده، تعدد دال والمدلول. پس در مدخول مجازیت اینیست، در غیر موصوله استعمال نشده. عادل همون ذاتی که توأم با عدالت است. گهدن وقتی ذات توأم با علم ذاتی باشد توأم با عدالت، اینها به تعدد دال و المدلول تحویله شده است. کل چه کار میکند؟ کل مدخولش را توجه شدید تعیین نمیکند. کلی میگه در مدخول من هر چه ذکر شده است، حکمی که در کلام است به تمام افراد و مدخول مستوعب است. مدخول من قید دیگری ندارد، قید این که کبیر باشد یا صغیر باشد، عالم هاشمی باشد یا غیر هاشمی ندارد. هر چه ذکر شده در مدخول من حکم به حسب نسبت به افرادم مدخول مستوعب است. که به دون جهت می گفتیم هم کل می فهماند که قید دیگر نیست در مدخول، هم تفهیم می کند که این حکم به این مدخول که قید دیگر ندارد اون احماد را بر می دارد از مدخول. کل خودش ها به مقتضای وضع لغوی و میگوید بر این که حکم به حسب وجودات او مستوعب است. حکم این که به حسب وجودات است، این را هم بیان کردیم که احکام مال وجودات عناوین و تبایع است، به حسب وجودات مستوعب است. خب اینن مجازیه، مجازیه کجا شد؟ کجا لفظ در غیر موصوله استعمال شد؟ پس چه فرض بفرمایید اکرم کل عالم عادل بگوید، یا بگوید اکرم کل عالم الا الفاسق؟ فرقی نمی کند. این کل عالم، اکرم کل عالم الا الفاسق، عالم در همون ذات توأم با علم استعمال شده است. توجه کردی الا الفاسق یک قید سلبی می زند که اون عالم فسق نداشته باشد، عنوان فاسق به او منطبق نشود. اینه دیگه کل هم میگو به تعدد دال و المدلول، کل هم میگوید که در مدخول من هرچه هست که العالم الا الفاسق است، حکم به تمام وجودات او مستوعب است و ساری است. نه در مدخول مجازیتی هست، نه در عدات مجازیتی هست. پس ظهور کلام که از اول منعقد می شود، ظهور وضعی ها نه ظهور مجازی، ظهوری که به حسب وضع عداد و وضع المدخول ثابت می شود برای عام، این است که هر عالم عادل باید اکرام بشود، هر عالم الا الفاسق باید اکرام بشود. بدون جهت در ما نهنزی اگر شک شدی زیدی که عالم است و فاسق نیست یا عادل است ولیکن کوفی است، حکم من نسبت به او مراد است یا نه؟ خدا میگه بله، خدا هم به مقتضای ظهور وضعی میگوید بله. پس آم اگر مخصص بشود به مخصص متصل، نه در ناحیه عداد مجازیت میآورد، نه در ناحیه مدخول مجازیت میآورد. حتی عرض کردم حتی در جایی که لسان مخصص متصل الا باشد، چون که العالم الا الفاسق یعنی غیر الفاسق، وقتی که متصل به کلام ذکر شد اون وقت عالم بودن ذات توأم با علم با عالم استفاده شده است. توجه کردید الا الفاسق یعنی غیر الفاسق که استعمالات الا را نگاه کنید، این قیدن به دال دیگر فهمیده شده است. عالم الا الفاسق هر چه بوده باشد وضو بلشان دارد، تمام وضو داتش عیب ندارد. بدون زد مخصص متصل بوده باشد یا فرض بفرمایید به هر لسانی بوده باشد، به لسان تغییر یا به لسان الا و غیر و سوا و غیر و انزال زالک، این موضوع به مزازیت نیست، ظهور وضعیش تمام است. پس وضعی ندارد، ما از ظهور وضعی رفیت کنیم که کلام مجمل است. هازا کله نسبت به مخصص متصل، و اما نسبت به مخصص منفصل، کلام کفایه را نقل می کنم ها، یعنی کلام کفایه، یعنی کلام دقیق و صحیح، کلام ایشان است در مکان منتها با توضیحاتی که خواهیم کرد. بعد اما در مخصص منفصل ایشان اینجور می فرماید، قبل از اینکه معلوم بشود ایشان چه می فرماید، موقوف است ما در خارج یه مقدمه را بگوییم که این مقدمه تو ذهنتون باشد، که این مقدمه اساس باب عموم عام و خاص و اساس باب مطلق و مقید است. ما که برای کلام مدالیل قائل هستیم، یکی از اون مدالیل مدلول استعمالی است. درست توجه کنید، یعنی در حقیقت کلام سه تا مدلول دارد. یه مدلول خطوری دارد. مدلول خطوری این است که از او تعبیر می کنند به مدلول تصوری. اگر الفاظ مفرداتی که در کلام هست اون الفاظ به سمع مبارک انسان برسند، چون که انس به وضع دارد و وضع این الفاظ را معنوس است، به تبع آمدن اون چیز لفظ به واسطه حس سامع، وقتی که انسان در شد به حس سامع اون لفظ را، معناش تو ذهن انسان میپرد، میاد معناش. این دیگر لفظ را از هر کجا بفهمد ها، ولو از استکاک هدر به هدر، یه وقت دو جسم به هم دیگر میخورد که صدای لفظ در میاد، توجه شدید، یا آبی را از چاه میکشد یا ترومبه ای را میزند، یه صدای، یعنی یه لفظی را تولید میکند که انه انسان حرف میزند، باز اون معنای اون ذهن لفظ به ذهن میفرد. این را میگم مدلول تصوری. این یه مدلول است، این خارج از ما. لازم نیست که متکلم بوده باشد، شاعر بوده باشد، مرید بوده باشد معنا را. این از این لفظ از هر کجا بلی شنیده شد و به هر سببی شنیده شد، معنا تو ذهن میفرد که معنای تصوری و مدلول تصوری میگویند. این یه مدلول است که این خارج از مطلب ماست در مقام. غیر از این مدلول دو تا مدلول است. هر دو مدلول مدلول تصدیقی است، مدلول تصوری نیست. اون مدلول تصدیقی یکی را میگم مدلول استعمالی، مدلول تصدیقی استعمالی. و اون این است، متکلمی که کلام را میگوید، این کلام را با این کلام قصد کرده است تفهیم کدام مطلب را، کدام معنا را به ما قصد کرده است تفهیم کند. متکلم در مقام تفهیم این خطابی را که گفته است، کدام معنا را قصد کرده است به ما تفهیم کند، که با این لفظش اون معنا را، با اون لفظش اون معنای دیگر را، با این هیئت همین نسبت را، نسبت تصدیقیه را. اگر متکلم گفت بر این که اکرم کل عالمین، ما می توانیم به مولا نسبت بدهیم، یعنی به متکلم، که من تکلم در مقامی این است که بگوید هر وجودی از وجودات عالم، هر انطباقی از انطباقات طبیعی العالم، اکرامش متعلق وجود است. این را می فهمیم دیگر، این را به ما تفهیم کرده است. منطقه با بله نمی دانم، هر عالم اون با کل عالمه، اکرامش ذکر کرده است که اکرم یه ماده دارد، یه هیئت، هیئتش دلالت به طلب می کند، ما مادهش هم دلالت می کند به همون اکرام طبیعی اکرام، که مولا طلب می کند طبیعی اکرام را، که اکرام هم گفتیم که عناوین وجود هستم با اون بیانی که گفتیم دیگه لازم نیست بگد اصل به وجود اکرام زیدین، اون خود اکرام عنوان وجود است، کمان که خود عالم عنوان بر وجود موضوع است. پس علا حاضر اساس این صحیح هست به مولا بگیم که شما به ما تفهیم کرده اید که هر عالمی اکرامش متعلق طلب است، متعلق طلب وجوبی مثلا. این را میگم مدلول استعماری که متکلم آنی را که تفهیم قصد تفهیم دارد او را میگم مدلول استعمال یه کلام، کلام را در او استعمال کرده. میبینید دیگه عالم را در هر عالم، کل عالم را، اکرام را هم در معنای خودش، هیئتش را هم که در طلبی که متعلق به اکرام است، اون طلب وجوبی مثلا یا مطلق طلب فرقی نمی کند، که به مقدمات حکمت استفاده شده که طلب طلب وجوبی است. این میشه بله مدلول استعمالی. در مقابل این مدلول استعمالی یه مدلول جدی، مراد جدی هست که میگم مدلول کلام و مراد بالکلام بالارادت الجدیه. ربما متکلم قصد میکند تفهیم شیئی را بر مخاطب، ولیکن مرادش مراد جدی نیست. این قصد تفهیم داهیش امر آخره. در مقام تقیه از امام علیه السلام سوال می کند یا ابن رسول الله امسح علی الخف بر کفشم مسح کنم در باب وضو، امام می فرماید امسح علی خف بکر مسح کن بر خفت. خب ما می دانیم که این کلام تقصد کرده است، تفهیم می کند بر این که مسح علی الخف مجزیست، این را می خواد تفهیم کند امام علیه السلام. اما دایش بر این تفهیم بیان مراد جدیست، یعنی حکم در مقام ثبوت هست، این را می دانیم نیست، این تقییت هم فرموده. دایش رایت تقییه است، تفهیم کرده است که مست بر خوف جایز است، ولیکن این تفهیمش لبیان حکم در مقام ثبوت نیست که از او تعبیر به مراد جدی و اراده جدیه می کنند. این لرعایت تقیه و نحو ذلک است. بله مدلولش مراد جدی نیست، یعنی اینی که فرموده است که مسح الخف مجزیست در باب الوضو قطعا مجزی نیست، این در مقام ثبوت نیست. یا الله عرض می کنم امسح امرش امری ارشادیست، وجوب نفسی که نیست. امسح علی الخوف ارشاد بر شرطیت است. این مسح بر وصف و رجلین که شرط در باب وضوست خصوصیتی ندارد، این شرطیت عام است، از این که به خود جد بله مسح کنی یا به کفشش مسح کنی که در آوردی مسحت بماند اون وقت. توجه کردی این در ارشاد به شرطیت است، یعنی اصل هم این است، اصل اولی که خواهم آمد بذارید این کلام را بگم. بعد از این که متکلم من چیزی را به ما تفهیم کرد، اصل اقلایی این است، این در اقلام متکلم این را که میگوید مراد جدیش همین است که به ما تفهیم میکند. شاره چون که بیان احکام شاره میکند، اصل اول این است که مراد جدیش این است که این شرطیت در واقع توسعه دارد، شرطیت در مقام واقع توسعه دارد، توجه کردی است، و این هم حکم شرع را بیان فرموده است. پس علی ذلک ما می دانیم که در مقام ثبوت به حسب تکلیف الهی، تکلیف واقعی، اونی که شرط در وضو هست مسعد البشرت جزل است، این شرط است. این امام علیه السلام که تفهیم کرده است که شرط اهم است که جزل را مسح کنی یا خفر را مسح بکنی، این لرعایت تقیه است، یعنی لبیان حکم واقعی نیست. حکم واقعی مکلف این نیست. هر مکلفی حکم واقعیش ویزوز که شرط هم ویزوز است که بر جدل است. بدون زیاد اگر در حال تقیه هم مستی بر کفر بکنند نماز بخاند نمازش باطل است، چون که تهارت شرطیت الان اسلام دارد. مثل بعضی امور نیست که شرطیتش فقط در حال اختیار است، در حال تقیه از شرطیت می افتد. چون که طهارت شرطیتش علی الاطلاق است، سه در حال اضطرار، سه در حال الاختیار، ولی شرطیت دارد، بدون زد نماز را این نحو بخوند نمازش باطل است. امام علیه السلام که فرموده بود که نه شرط عام است، این نه تقییتا فرموده بود بیان حکم واقعی که از او تعبیر به مراد جدی می کنیم نبوده است. پس علی هذا الاساس این که در السنت که تقیه تکلیف است، ولی تکلیف واقعی است، درست است، ولیکن تقیه تکلیف یعنی تکلیف وجوبی است، تکلیف نفسی است. رعایت تقیه در ما نحنفی تکلیف نیست، در ما نحنفی بیان شرطیت است. چونی که شرط در حکم وضعی، اونی که شرط است در باب وضو، او عام است از این که مسی رزقی بشود یا مسی خفی بشود. این بیان تقییتن است، یعنی مطابق با مراد جدی نیست. بله در مواردی که اصل الفعل بوده باشد، مثل این که از امام علیه السلام سوال می کند یا ابن رسول الله سلطان حکم کرد که یوم الفطر است روزه بگیریم یا نه، امام علیه السلام می فرمد که روزه نگیر، بعد روزه نگیر. این روزه نگیر تشریف واقعی است، چون باید ها زمان طبیعت باید نگیرم. تشریف واقعی چینه؟ این مثالی که زدم از وضعیات زدم که در احکام وضعیه، که در احکام وضعیه دیگر حکم واقعی عوض نمی شود، حکم وضعی عوض نمی شود الا در موارد خاصه این که منصوص است. چون که امومات تقیه کب تقیه دینی و دین آبایی راضی به تکلیف است، که تکلیف است که باید مراعات بشود. اما اجزاء عملی که در او تقیه شده است از مأمور به واقعی اولی او را نمی فهماند. در یه دو مورد هست که عبارت از یکی باب الحج است، چون دا دلیل خاص داری، یکی هم در باب صلات در بعض اموری که معتبر است در باب صلات، مثل این که مسجد باید عرض بوده باشد، تراب بوده باشد و امثال ذلك، تکتف مانع از صلات است، در اونها دلیل داریم که بله مجزیست. پس علی حاضر اساس در ما نحنفی هیچ است، در ما نحنفی خداوند متعال که می فرماید همسهو برؤوسکم و عجلکم مسح بشر شرط است، امام می فرماید توسعه می دهد و تفهیم می کند که مسحل از زورب و الخفم کافیست. توجه کردی این لدایت تقیه است، بیان حکم واقعی نیست، شرط واقعی توسعه ندارد، باید مسح بر رجل بشود. ولیکن اصل در کلام هر متکلمی این است که آنی را که به مدلول استعمالی گفته است و تفهیم کرده است او مراد ضدیش است، که از این معنا تعبیر می شود به اصالت تطابق ما بین مقام الاثبات و ثبوت. اصل این است که متکلم آنی را که تفهیم کرده است او هم مراد ضدیش است. مرحوم آخوند و دیگران این زور فرمودند و خوب هم فرمودند، فرمودند وقتی که خطاب عام میاد، خطاب عام مدلول استعمالش این است که مولا میگه هر عالمی اکرامش متعلق وجوب است، این را تفهیم میکند به این کلام که اکرم کل عالمی. اینی که میگوییم این مدلول استعمالی این کلام است، و اما این مدلول استعمالی مطابق با مراد جدی هست یا نیست، این را به اصالت تطابق که اسمش حجیت ظواهر است، ظاهر هر کلام هر چه هست، یعنی مدلول استعمالیش هر چه هست، او حجیت دارد نسبت به مقام ثبوت، یعنی باید مکلف اول بنا بگذارد که او مقام ثبوت است مگر قرینه ای برخلاف قائم بشود. ایشان میفرماید مرحوم آخوند و دیگران، وقتی که خطابی آمد که لا تشم الفساق من العلماء، این مخصص منفصل به اون مدلول استعمالی دست نمیزند، نمیگوید که مولا اون وقتی که گفته بود اشتیم کل عالمین در مقام تفهیمی نبود که هر عالمی زوبل شان دارد، نه هر عالمی زوبل شان دارد، در مقام تفهیم او بود. الان هم که مخصص آمده لا تشم الفساق من العلماء، در مقام تفهیم او بود. فقط چشم می کند از عدم تطابق، چونی که تفهیم کرده بود او به تمامی مدلول جدی و مراد جدی نبود. همه اونها را که به ما تفهیم کرده بود همه اش مطابق با مراد جدی نبود، بلکه مراد جدی از یک بود از مراد استعمالی، اونی که فی علم الله فی علم خود مولا اون ویچرامو متعلق ویزوب است، اون علمای غیر عادل است. به حسب مقام ثبوت ها قید نفیی خورد، قید نفیی خورد. میبینید که ما تخصیص که آمد قید را به خطاب عام نزدیم، قید را به مقام ثبوت زدیم، که در مقام ثبوت آنی که متعلق وجود بود اکرام او عالمی بود که غیر فاسد است. در مقام این را یاد داشته باشیدیم، به درد ما میخورد که در فکر هم مبتلا بودیم و باز هنوز مبتلا هستیم. گیدی که مخصص می آورد، گید کش می کند که در مقام ثبوت موضوع مقید بود، موضوع گیدی سلبی داشت. توجه کردید چون سلبی این است که عالمی باشد که مرتکب کبیره یا مصدق به صغیره نباشد، مراد جدی کوچک بود، منتها مراد استعمالی اوسع بود و تفهیم کرده بود اکرام کل عالمین. خب وقتی که همین زور شد کشف از مراد جدی کرد که مراد جدی از یک دایرتم بود، این مزاج کشف از مزازیت نمی کند، چون که مدلول استعمالی به هم نخورد. مولا اون مدلول استعمالی چه بود؟ بعد از ورود مخصص منفصلم مدلول استعمالی همون است. بازم میگیم مولا به اون وقتی که به ما کتاب را میگفت تفهیم کرده بود که هر عالمی به تو بلشان داره، بل اونی که ما از خطاب مخصص کشف میکنیم از خطاب الخاص، این از شما مدلول استعمالی مطابق با اراده جدی نبود تماما. خب در این سهل الخوف درست توجه کنید که میگم این یک کلمه را، در این سهل الخوف میگفتیم که داعیش بر اون تفهیم تقیه بود، توسعه در شرطیت را که تفهیم کرد به ما مسهل الزورت هم با او شرط صلات حاصل میشود، مسهل الخوف هم با او شرط بر صلات یعنی وضو حاصل می شود، اون تقیه بود. اینجا داعیسته بود که ما را تفهیم کرد بر عموم، که هر عالمی اکرامش توجه کردید هر عالمی اکرامش واجب است، و حال اون که مراد جدی در مقام خاص بود عالم غیر فاسق بود، اینجا داعیسته بود. اینجا در عبارت کفایه قانونن دارد، یعنی داعیش بر این که این عموم را الغا کرد تا قانون بشود. این کلمه قانون را از ایشان حفظ کنید. مرحوم صاحب الکفایه در این مقام میگوید که این عموم را که طرح کرده بود بر ما و تفهیم کرده بود، بعد از آمدن ورود مخصص چشم میشود که داعیش بر این الغای خطاب العام و تفهیم الحکم نحو العموم، این به جهت این که قانون و قاعده بشود، یعنی قاعده کلیه بشود و عموم بشود. خب چه زور قاعده و قانون بشود؟ این مراد صاحب کفایتی است. اینجا مرحوم ناینی بل اون چنگال اشکال داده همین نکته انداخته است. اینجا جای قانون نیست، اینجا جای الگای قانونن و قاعدتن در ما نهنفی مورد ندارد. چون که مرادی ایشان که این قاعده و قانون بشود، یعنی این در شک فی الحکم قاعده و قانون بشود او تمسک کنیم دیگر، اون وقتی که شک می کنید یا عالمی وجوبی که شام دارد یا ندارد به این تمسک بکنید در اکرم کل عالمی، اینه دیگه باید قانون این طور بشود دیگر. ایشان اشکالش این است که قانون به این معنا در ماننوی معنا ندارد که مولا خطاب عمر را القا بکند و خودش هم قانون بشود، این معنا نداره. چرا؟ بران که ایشان می فرماید زم اما بین حکم ظاهری و حکم واقعی در خطاب واحد ممکن نیست، که انسان در خطاب واحد هم حکم واقعی را بیان کند هم حکم ظاهری را بیان کند، یعنی یه موضوع ذکر کند در اون موضوع هم حکم واقعی ذکر کند هم حکم ظاهری دل کند. چرا؟ بران که حکم واقعی ثابت می شود به شی به ماه و هوه، این زور دیگه، و حکم ظاهری ثابت می شود به شی به ماه و مشکوک الحکم، این زور دیگه. خطاب واحد هم متکفل بشود شیعی را حکمی را به شیعی به ماه و بیان کند و شیعی را به اون شیعی به ماه و مشکوک الحکم بیان کند، این نمی شود. شکی در حکم را عقص کند می شود حکم ظاهری، الغا کند می شود حکم واقعی. زم ما بین العقص و الغا همچه نمی شود، هم قید را عقص کند هم الغا کند. به دون جهت ما نمی گوییم که ایشان می فرماید نام ما ندیدیم که قواعدی که حکم شکی را بیان می کنند نداریم، ما قاعده طهارت، قاعده حلیت، قاعده ایت و امثال ذلک همه موارد شکی قاعده هستند، این اشکالی ندارد. ولیکن در این قواعد تخصیص نیست، غالبا نادر از تخصیص در این قواعد حکم ظاهریه. یه قاعده بر قاعده دیگر که مقدم می شود یا ورود است یا حکومت است سببش، مرحوم ناینی فرموده مثلا قاعده استصحاب ولی قاعده این در شک است دیگر، این مقدم بر قاعده اصالت الهلیه و البراعه می شود، ولیکن لال تخصیص که قاعده براعه را تخصیص بزنند، نه، حکومت دارد با جریان استصحاب ولی قاعده الهلیت موضوع ندارد، شکی در حرمت نداریم، لا تنگذر یقینه به شک، میگه تو حرمت را میدانی، وقتی که دونستم دیگه شکی ندارم، که دونستم تعبدیست، وجدانی نیست، حکومت میشود. رب ما هم ورود میشود، مثل این که فرض کنید کل شیء حلال ورود دارد بر قاعده اقامه بلا بیان قبیح هست، کمون حکم العقل است که ضرر محتمل از بین میره، وقتی که براعت ظاهری شد من دیگه احتمال حکومت نمیدم، که تا ضرر محتمل که موضوع حکم عقل است در ایقاب محتمل باقی بماند. ایشان می فرماید بعض قواعد بر بعضش مقدم می شود ولیکن لال تخصیص، ولیکن عام نمی تواند از اون قواعد شکی بشود تا قانون بشود برای شک، این در شک تمسک کنیم. کلام ایشان را مراجعه فرمایید تا